بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل رضوان الله عليه و شهداء امام مقام اسلام صلواتي اهدا میکنم. وليقين منها على أربع شعب: تبصرة الفطنة، وتأذن الحكمة، وموعدة العبرة، وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة كأنما كان في الأولين. بخشی از فرمایش امیر المؤمنین صلوات الله علیه در ویژگی های ایمان فرمودن که ایمان به وسیله چهار عامل تقویت میشه: یکی صبر، یکی یقین، یکی عدل و یکی جهاد. سوالاتی را مطرح کردن که این چهار مفهوم چه ویژگی داره که حضرت به عنوان دعامه های ایمان ذکر فرمودند، و همینطور برای هر یک از اینا شعبه های ذکر شده، شاخه های ذکر شده که هم مفهومش خیلی روشن نیست و هم ارتباطش با هم دیگه. در جلسه گذشته اون چه مربوط به صبر بود عرض کردیم که اولا مفهوم صبر با اون چه متعارف در محاورات ما هست تفاوت داره، به یک معنای خیلی عامی را حضرت اراده فرمودند به قرینه تفسیری که بعد کردن براش، و میتونیم به طور کلی بگیم منظور از صبر توان مقاومت در مقابل عوامل مزاحم. عامل دوم فرمودند یقینه. این دوتا چه ربطی به هم داره؟ صبر و یقین، و این دوتا با اون دوتای دیگرش عدل و جهاد چه ارتباطی داره؟ اشاره کردیم که احتمالاً فرق بین این دوتا با دوتای بعدی در این است که این دوتا در امور فردی جاری است و توقف بر زندگی اجتماعی نداره، اما عدل و جهاد مربوط به مسائل اجتماعی است. و اما انتخاب این دوتا به عنوان دوتا دعامه و ستون برای ایمان، شاید وجهش این است که اقتضای ایمان برخلاف اسلام یا مفاهیم مشابه این است که شخص مؤمن ملتزم هست که به لوازم این اعتقادش عمل کنه، ترتیب اثر بده. اگر بنا داشته باشه که ترتیب اثر نداره نمیگن ایمان داری، ایمان برای صدق نمی کنه. پس برای حفظ این ایمانی که اقتضای رفتار خاصی را داریم، دو تا عامل ما احتیاج داریم که در همه رفتارهای اختیاری نقش اساسی را ایفا می کنیم. یکی شناخت لازم هست و یکی انگیزه انجام کن. بسبب توضیحی که دادیم از کردیم میشه صبر به عنوان عاملی که در انگیزه انسان اثر داریم اول ذکر فرمودند، با توجه به خصوصیاتی که برای ذکر کردن معید آوردیم که همین معنا منظور. اما یقین که از واژه یقین هم استفاده میشیم از مقوله شناخت هست، اما کاربردهای مختلفی داره یقین. در محاورات عرفی ما یقین تقریبا مساوی هست با علم قطعی، با جزم. میگم به یه چیزی یقین دارم یعنی جزما معتقدم، شکی ندارم درش. اما در فرهنگ دینی ما یقین یک جایگاه خاصی داریم، بسیار مفهوم پربار ارزشمندی است که در روایاتی هست که هیچ چیز در عالم کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشده، یعنی خیلی کمیاب یقین. مواردی هم که در روایات و آیات اینا به کار رفته این موارد خاصی است. البته این را میدونیم که همه این مفاهیم که اینجا به کار رفته مفاهیمی است که ارتباطی به نحوی با ایمان داریم، ولی علم به چیزهایی که اشتبتی به اعتقادات ما، به رفتار ما، به سرنوشت ما نداره، اون دخالتی تو این پایه های ایمان نداره. اگر این مفهوم عامی هم باشه به قرینه مقام اختصاص پیدا می کنه به اون مواردی که ارتباط با ایمان و رفتار ایمانی داره. برحال ما طلبه هم آشنا هستیم با یقین به عنوان یک اصطلاح منطقی که علم به ثبوت محمول دارای موضوع و به علم به محال بودن سلب این محمول از موضوع در هیچ شرایطی. این اصطلاح منطقی است که میگن برهان از چنین مقدماتی باید تشکیل بشه، نتیجهش هم یقینی خواهد بود، یعنی با همین اوصاف. این اصطلاح منطقی است. اما در روایات یقین که گفته میشه غالبا در یک مواردی است که با توحید ارتباط داریم. مثلا حالا به عنوان مثال یک روایت را اشاره کنم، مثل شاید 60 سال پیش دیدم، من شایدم بیشتر، شاید کلمه ای زیر رو شده باشه در نقلش، ولی تقریبا مطمئنم که همینه: لن یجد العبد حلاوت الایمان حتی یعلم علما یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. ترجمه تحت لفظیش، حالا بحثم درباره این روایت نیست، ترجمه تحت لفظی این است که انسان شیرینی ایمان را وقتی درک می کنه که چنین علم یقینی داشته باشه، علما یقینا. علم یقینی داشته باشه به چی؟ به تقدیرات الهی. فانما اصابه لم یکن لیخطئه، اون چی به او رسیده نمی شده که نرسد، و اون چی به او نرسیده نمی شده که برسد. فانما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. این مضمون همون آیه شریفه ایست که در سوره حدید است. ظاهرا همه چیز را ما در کتابی نوشتیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. حالا بحث در قضا و قدر و علم به تقدیرات الهی و راضی بودن به مقدرات اینها بحث خیلی مفصلی است، ابعاد گوناگونی هم داره، الان محل بحث هم نیست. منظورم این تعبیر بود که یعلم علما یقینا، این یقین که در بسیاری از روایات ذکر شده، روایات باب یقین رو در وصول کافی اگه ملاحظه بفرمایید بسیارش در این باره هست، یقین به تقدیرات الهی تا آدم راضی باشه به اون تقدیرات. خب در اینجا ما دنبال چی میگردیم؟ حضرت در مقام این هستن که چه چیزهای ایمان را تقویت میکنه، پشتیبانی میکنه، حفظ میکنه. گفتیم یک عاملش انگیزه رفتارهای خداپسند است که جامعش صبر بود، یا عاملش هم عامل شناختی، اما نه هر شناختی ولو یقینی هم باشه. ما در ریاضیات خیلی قضایای یقینی داریم، هیچ شکی هم در بارش، اما اینا هیچ ربطی به ایمان نداریم. اون علم یقینی در اینجا مؤثر است که ارتباط با رفتار خداپسند ما داشته باشه. اون یقینی که در اینجا مؤثر است، یقینی است که با علم عادی که تعبیر علم می‌کنیم می‌دانم اندکی تفاوت داره. علم در جایی که به کار میره، در خود قرآن کریم موارد زیادی داریم که تصریح شده علم هست، اما هیچ اراده ای بر تطبیق بر عمل و موافقت عملی درش نیست، حتی توأم با انکار است. نمونه هاش را در داستان فرعون عرض کرده، لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات، خودش هم میگفت ما علمت لکم من اله نهی. علم اینجا به کار رفتی، اما علمیست که هیچ منشأ اثری نبود. میدانست که موسی پیغمبر از طرف خدا آمده، اونا معجزاتیست که خدا به دستور جاری ولی انگار نمیدونه، انکار. اینا نمیگن یقین، با اینکه علم یقینی بود. یه جا دیگه استیقنت هم یا استیقنت ها انفسان، استیقان با یقین اندکی تفاوت داره. استیقان طلب الیقین است، اشراف بر یقین است. در حال یقین غالبا در جایی گفته میشه که علمی باشد منشأ اثر عملی. ما خیلی چیزها را یک ادراکات، یک علمهای کلی دربارش داریم، اما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم این علم ما خیلی منشأ اثر نمیشه در ما. اما وقتی در واقعیت عینی تجسم پیدا میکنه، نمونه جزئیش تحقق پیدا میکنه، میبینیم اون یه اثر خاصی داره. خود مثالی از قرآن بیاره. حضرت موسی علی نبی نامانی علیه السلام که رفته بود در 40 روز در کوه طور مهمان خدا بود، در اونجا خدا بهش فرمود که قوم تو در این 10 روز آخر رفتن گوساله پرست شده، نه خدا بهش فرمود خوب باید میدونید خدا یقین درست میگه، شکی نداشت، اما تغییر حالی داشت پیدا نشد. یه خبری بود شنید و یقین نداشت. اما وقتی آمد برگشت و اومد توی مردم و دید که مردم گوساله پرست شدن، همچنان عصبانی شد که الواحی که برش نازل شده بود، الواح تورات، اینا رو پرت کرد و چسبید یقه حضرت هارون رو گرفت و ریش هارون رو گرفت. افعصیت امری؟ چرا میذاشتی اینا گوساله پرست بشن؟ تو مخالفت امر من کردی؟ گفت یا ابن عم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. تا آخر داستان گرمین شما میدید. اون چه خدا بهش فرموده بود که گوساله پرست شدن، این همچه غزمی درش ایجاد نکرد. اون وقتی دید در عینیت خارجی دید که اینا دارن گوساله می‌پرستن، یه همچه عصبانیتی بیدید. اونجا نگفته اینش ناراحتی شد که حالا خب واقعیتیست خدا خبر داده برد. این آدمیزاد جوری آفریده شده که مفاهیم کلی، قواعد کلی، اینا خیلی در لفظ آدم اونچنان آثار زود و منتج و مؤثری را ایجاد نمی کنه. اما اگر مساقش رو ببینه، نمونه اینیش رو ببینه، خیلی بیشتر درش اثر می کنه. حالا یه مثالی از خودمون بزنیم. ما هممون می دونیم، معتقدیم ما شیعه ها که اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به فضل و به اذن الهی میتونن خیلی از کارها انجام بدن، کراماتی را میتونن انجام بدن، مریضهایی را شفا بدن، کارهای دیگری را انجام بدن، همه به اذن الله، همون کاری که حضرت عیسی به اذن الله انجام میدن در بعضی از لحاظ، اونها خیلی وسیع‌تر، اینو میدونیم. اما غالبا این علم کلی در ما اونچنان اثری ندارد که ببینیم یه جایی کسی رو شفا داده. یه نمونه عینیشو ببینیم، اینو اونچنان در ما اثر میذاره که صد تا برهان بیارند این اندازه اثر نمیکنه. حتی گاهی شنیدن یک داستانی، اما آدم مطمئن باشه که داستانش واقعیت داره، اما داستان مشخصی باشه، صاحبش معلوم باشه کی کجا چنین چیزی اتفاق افتاده، حتی چون این قضیه خاص مشخص عینی هست، اثرش از دلایل کلی بیشتره. فرض کنید یه روایتی، آیه قرآنی، نه یک روایت، روایت متواتر داشتیم که ائمه اطهار میتونن همه مریضا رو شفا بدن. همه کار فرض کنید، دارم به عنوان مثال عرض میکنم، تا آدم یه جا ببینه که یه مریضی رو شفا بده. حالا یه داستان یادم اومد، نشستیم قصه بگیم، بعد نیست سبب اینه. یکی از دوستان ما که الان در دانشگاه تدریس دارند، از فضلای حوزه هستند، سالها ما در خدمتشون بودیم، ایشون خودش برای من نقل کرد. گفت من در مدرسه با یه هموجهی داشتیم، شنیده بودیم که حضرت رضا کرامات زیادی دارند و اینا، خب هر وقت میشنیده من دلمون روشن میشه و اینا، اما دلمون میخواد یه بار ببینیم که حضرت یه نفر را مثلا شفا بدن، خودمون ببینیم. قرار گذاشتیم با رفیقمون یه سفر بریم مشهد. قصدمون از این سفر این باشه که حاجتی داریم از این، و اونه که به ما نشون بدن یکی از معجزاتشون. به همین نیت حرکت کردیم، گفتیم اصلا ما این سفر را میریم برای همین حاجتمون. رفتیم مشهد و ایامی بود که معروف بود که در اون ایام حضرت شفا میدن زیاد مرزا و مردم متوسل میشدن و دخیل میبستن. حالا شاید شب ولادت حضرت جواد بوده سلام الله علیه، یا یه شب دیگری، درست یادم نیست. اینش گفت بوس کردیم و آماده شدیم و رفتیم حرم، و اول شب بعد از نماز مغرب و عشا رفتیم اینجایی که مریض ها اینا میان شفا بگیرن، یک کسی رو نشون کنیم که ببینیم اگر حضرت شفاش دادن ببینیم چجور شفا. گشتیم توی اینا که از کن دخیل بسته بودن پشت پنجره فولاد و جای دیگه و اینا، یه نفر بود نابینا بود که اصلا اندام چشم نداشت، صورتش صاف. حالا بعضی ها هستن چشم دارن چشمونم باز، آدم هم نمیفهمه که میبینن یا نمیبینه. این اصلا اندام چشم نداشت، پوست صاف. اینا آورده بودن شفا میگیره. ما به دلمون گذشت که از حضرت بخواییم که آقا ما این حاجتی که داریم شما اینه که اینا که شفا میدین ما ببینیم، ما ببینیم چجور اینا شفا میدین. رفتیم یه جایی را انتخاب کردیم که روبروی این بنده خدایی باشه که دخیل بسته بودند و پیدا بود فقط برای همین استشفا آوردنش و اینا، مشغول ذکر و دعا و زیارت و اینا شدیم و هی گاهی نگاه میکردیم به صورتش ببینیم تغییری میکنه یا نه. چند ساعتی گذشت و ماهی این مشغول بودیم و رفیقمون خسته شد دیگه، خوابش گرفت و خسته شد و گفت من که دیگه طاقت ندارم میرم. گفتم من میمونم. ایشون پاشد رفت و من تصمیم گرفتم باشم تا بالاخره صبح ببینم چی میشه. نشستم و چشم دوختم به این مؤمن ببینم اگر بناست معجزه انجام بگه منم ببینم چجور میشه. این جریان ادامه پیدا کرد تا نزدیک های صبح. از اول شب تا سحر من همینطور نشسته بودم و این ذکری باید دینی گفتم چشمم دوخته بودم دیگه. حاجتم هم این بود که اگر از ردیم شفا میدن من ببینم. بالاخره نزدیک های صبح بود که یهو دیگه حالا جزئیاتش من یادم نیست، میخواد اسمشون هم بگم شاید برد از خودشون سوال کنید. آقای اسحاق حسینی کوهساری استاد دانشگاه هستن، استاد حوزه هم هستن، از فضلای من. اون نزدیک های صبح بود که من دیدم همینطور که داشتم نگاه میکردم به این مثل این که یک خطی روی اینجاش پیدا شد و کم کم باز شد این پوست ها از همه چشدار شد. زجه کشیدم، سیهه کشیدم، خواستم بیهوش بشم، افتادم نفهمیدم. مردم خیال کردن من توریم شده یا مثلا شفا پیدا کردم. اینا دوره اون خواهد نه بابا من چیزی نیست. یه هم چالتی را دیدم من با چشم خودم که اصلا انگار نقاشی داره نقاشی میکنه، این پوست رو میبوره و چشم درش ظاهر میشه. حالا چشم بود زیرش ظاهر شد یا خدا خلق کرد دیگه نمیدونم. اونی که من دیدم پوستی بود بسته بود شکافته شد و چشم ظاهر شد اندامه شد. سویه کشیدم و دیگه خودم رو نفهمیدم کجا هستم و چیکار میکنیم. خب این داستان شاید منم که برای شما نقل بکنم اون اثری رو به شما دارم. ببخشید که اگه به طور کلی بگم حضرت رضا ده ها کور را شفا دادن، شما میدونید راستی، اما یه همچی آدم ببینه خودش اون از اثر دیگه میده. اینجور علمی که در اثر تماس با واقعیت عینی آدم پیدا کنه و این منشه اثر میشه در آدم، اینجور علم را بهش میگن یقین در این اصطلاح خاص. اون چه موجبه میشه که ایمان تقویت بشه یه همچون علمی. ولو قواعد کلی خدا ان الله علی کل شیء قدیر و همه میدونیم ما خیلی منشه اثری نمیشه. حتی میتونیم ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، اما یه جا آدم ببینه که یک کسی بدون وسائل ظاهری خدا بهش روزی داد، چجور روزی داد؟ اونجوری که به مریم روزی میداد. اون یه اثر دیگه. حالا اینا در ذهن داشته باشید مقدمه را که اون یقینی که مورد نظر هست که ایمان رو تقویت میکنه و حفظ میکنه یه همچی یقینی. یه همچی یقینی اگر بخواد پیدا بشه که آدم واقعیات از راه واقعیات خارجی آدم یقین پیدا کنه، نه یک تحلیل های کلی عقلی یا یک قواعد کلی که آیه عمومات آیه اطلاقات آیه و روایت اثبات بکنه. یه همچی چیزی اگه بخواد باشه باید در ارتباط با واقعیات خارجی باشه، یعنی یه نوع تجربه ی آدم روش داشته باشه تا منشأ اثر میشه براش. تجربه منتها تجربه ای که خود آدم شخصا تجربه کنه خیلی محدوده طبعا، اما میتونه از تجربیات دیگران هم استفاده کنه. قضایای یقینی که آدم ازش براش نقل بکنند اونا هم خیلی براش میتونه اثر داشته باشه. بنده خودم شخصا عرض میکنم، اعتراف میکنم، این اندازه سرزودنی که ارادت به اهل بیت و به فضایلشون دارم و اینا مال یک داستانهایی غالبا برام نقل کردن و اینا، بیشتر اینا اثر کرده تا اطلاقات و عمومات و آیات و روایات. حالا اینکه قصه دیگه هم یادم اومد، نمیدونم چرا امشب همش کنم قصه بگیم. نقل کرده از مرحوم آقای عراقی، آیت الله العظمى عراقی رضوان الله علیه، ایشون مقید بودن که شبایش تو مدرسه فیضیه نماز جماعت میخوندن. از مدرسه فیضیه که بیرون میمدن توی سهر روی یک قبری مقید بودن سر اون قبر یه فاتحه بخونه. یکی از دوستان ازشون سوال کرده بود که آقا این خب شخصی مثلا معروفی چیزی نیست که شما مقیدید اینجا فاتحه میخونید، این کیه که شما مقیدید هر شب فاتحه بخونید؟ ایشون فرموده بودن که این شخص بر من حق بزرگی داره. چه حقی بر شما؟ گفتن ایشون در محضر آیت الله خونساری رضوان الله علیه حسن تقیه خونساری داستانی نقل کردن که بر ایمان من افزوده شد. این داستان رو بر آقای خونساری نقل کردن، من حضور داشتم در اونجا. مرحوم آقای عراقی خیلی به آقای خونساری ارادت داشتن، حتی کارهای کتابت و استفتاعات و چیزای نام رو ایشون انجام میدهستن، نقش یک خیلی علاقه داشتن بر ما آقای خونساری، با اینکه ابو زوجه شون بوده. به هر حال من اونجا حضور داشتم که داستان رو نقل کرد. این داستان در ایمان من مؤثر بود، نقل این شخص باعث این شد که بر من حقی پیدا کنه. من وظیفه خودم میدونم که کار دیگه دستم بر نمیاد، هر شب یه فاتحه دارم. عجب نقل یک داستان چه تأثیری داره؟ تقویت ایمان یک مرجع تقلید و او وظیفه خودش میدونه به خودمان شکر این نعمت هر شب داشت فاتحه بخونه. حالا داستان چی بود؟ الکلام یا جر الکلام؟ اون داستانی که آقای عراقی شنیدن و فرمودن این باعث تقویت من ایمان من شده چی بود؟ فرموده بودن ایشون نقل کرد که مرحوم عاشق حسن علی نخودکی که در مشهد بودند و همه اسمشون شنیدید و مقبره ایشون هم مزار ایشون هم در صحن شریف رضوی مورد زیارتگاه مردم و اهل دل هست، کرامات فراوان ایشون داشتن. ایشون در مشهد بودند و شنیده بودند که برادر ایشون که در اصفهان بوده مرحوم شده بود. خود مرحوم عاشق حسن علی نقل کرده بودن که وقتی من شنیدم که برادرم مرحوم شد خیلی متأثر شدم و دلم میخواست که یک خدمتی برای او انجام بدم، چون او خیلی بر من حق داشت، زمان طلبگی خیلی به من کمک کرده بود برای تحصیل من و ادامه تحصیل من، اینا خیلی به من کمک کرده بود. دیدم امشب از دنیا رفته شده، ولی قبلش از نیاز به یک کمکی داره، منم هیچ کاری دستم بر نمیاد، حتی در تشییع جنازه و دفنش هم شرکت نکرده. خیلی ناراحت بودم که چیکار کنم. به دلم گذشت که برم خدمت امام رضا سلام الله علیه. رفتم زیارت کردم و به آقا عرض کردم که شما میدونید که این برادر من بر من خیلی حق داشت و میدونید که من خیلی دلم میخواد که یه خدمتی برای من انجام و میدونید که کاری از دست من بر نمیاد. من الان مشهدم، اونجا هم بودم، الان معلوم نبود، حد اکثر را یک مثلا قرآنی براش بخونم یا نمازی نخونم، اما شما میتونید یک کاری بکنید، برای شما هیچ زحمتی هم نده. اون برادرشون هم جنازه شده بودن در قم دفن کرده بودن. مرحوم حاج حسنی از امام رضا خواسته بودن که آقا شما تفضل بفرمایید امشب تشریف ببرید قم، به خواهرتون حضرت معصومه سلام الله علیها سفارش کنین که از برادر من پذیرایی کنین. برادر من امشب مهمان ایشونه، ایشون پذیرایی کن. اگه شما برید به آقای حضرت معصومه این رو بگید، حتما این کارو خواهند کرد، کس دیگه من دستش بر نمیاد. این خواسته من است. اینو تو حرم از امام رضا خواستم، اومدم بیرون، رفتم خونه و خوابیدم. صبح که پاشدم یه آقایی اومد که تو اینشون تعبیر خوابم میگرد، گفت من یه خواب دیدم، اینو تعبیر کنیم. تا چیه؟ گفت خواب دیدم که اومدم برم زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، توی حرم مشرف بشم. رفتم تو حرم، گفتن حضرت تشریف ندارن. گفتم تشریف ندارن یعنی چی؟ گفتن امام رضا تشریف بردن قم، سفارش برادر عاشق حسن علی را به حضرت معصومه بود. خواب دیدم. این تعبیر چیه؟ برادر شما حضرت معصومه امام رضا برن چیه داستان؟ ایشون گریه افتاده بود و فهمیده بود هم رویاش صادقه و هم اون درخواستی که از امام رضا کرده بوده تحقق پیدا کرده. حضرت تشکرده بودن بعد قم برای اینکه سفارش برادر عاشق حسن علی را نزدیک معصوم. این داستان را شخصی در حضور مرحوم آقای خونساری نقل میکنه. مرحوم آقای عراقی در اون جلسه حضور داشتن، شنیده بودن. شنیدن این داستان موجب ازدیاد ایمانشون نسبت به اهل بیت به وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه شد و از این جهت خودشون رو بدهکار اون شخصی میدونستن که این داستان رو نقل کردن. اینا رو عرض کردم برای اینکه طبع آدمیزاد اینجوری که اگر این جریان عینی خاص مشخصی را ببینه یا حتی بشنوه درش یه اثری میکنه که نه براهین عقلی اون اثر رو داره و نه حتی شنیدن آیات و روایات عام و مطلق این اثر رو داره، مگر خود اون جریان عینی خاصی در قرآن نقل شده باشه در روایت. و همینجا باز بین پرانتز عرض بکنم که شاید حکمت این که خدای متعال در قرآن کریم بسیاری از داستانها را با اسم و با مشخصات ذکر میکنه به خاطر اینه که به این صورت بیشتر اثر میکنه. وقتی میگه اصحاب کهف چند سال 300 سال خواب بودن و زاد و تسعا 309 سال، این آدم خیلی مطمئنه که این یک جریان واقعی است که حتی در 9 سالش را نمیخواد غفلت بشه ازش. یا به کلب هم باسط درائه من وسیل، از شکل اینکه سگشون کجا خوابیده بود، چجور خوابیده بود، این همه داستانهای انبیا و اولیا هست، قرآن گاهی با یه جمله فقط اشاره میکنه و نقل میشه، اما این داستان رو با این آب و تاب، با این جزئیات، چجور خوابیده بودن، آفتاب چجور میتابید، سگشون چجوری خوابیده بود، این به خاطر این است که بعضی داستانهایی است که اگه مشخصاتش درست بشه، تأثیری که در روح شنونده میکنه خیلی بیشتر از این است که یه چیز کلی گفته بشه یا مبهمی گفته بشه. به هر حال اینا همه مقدمه بود برای اینکه ما اگر بخوام یک یقینی داشته باشیم که در عمل ما اثر روشنی داشته باشه و بر ایمان ما بیفزایه و ایمان ما رو حفظ کنه، یه همچو یقینی باید باشه. این یقین یا از تجربه های شخصی خودمون نسبت به حوادث پیش میاد، یا اینکه از داستانهای گذشتگان میشنویم. اما تجربه های ما، خب ما همه هر روز دائما داریم تجربه میکنیم مسائل زندگی را، آیا همه از یک داستانی یک جور استفاده میکنند، بهره میبرند؟ وقتی از یک داستانی ما میتونیم استفاده معنوی بکنیم، عبرت بگیریم، درس بگیریم، که درست اون داستان رو بتونیم تحلیل کنیم، عللش رو بررسی کنیم، چطور شده اینجوری شد، سبب چیه، مسبب چیه، مانع چیه، درست بتونیم اون داستان رو تحلیل کنیم. وقتی میتونیم تحلیل کنیم که اصلا وقتی خود اون کار رو داریم میبینیم، با یک نگاه عمیقی به کار نگاه کنیم، اطرافش رو خوب بسنجیم. پس مقدمه بر همه چیز، ما باید یک نگاه تیزبینانه و هوشمندانه داشته باشیم. آدمایی که همه چی رو سرسری نگاه میکنن هیچ هستن، اینا از داستانهای عالم هم نمیتونن درسی بگیرن، عبرتی بگیرن. باید حوادث رو خیلی هوشمندانه، موشکافانه بررسی کرد. اول خوب ساختار داستان رو درست شناخت و درک، بعد بتونه این داستان رو تحلیل کنه. داستان های جریانات سیاسی هست، یه اطلاعاتی آدم کسب میکنه از این حادثه سیاسی، ولی یه تحلیلی باید این سر بیشتر درست ازش استفاده کنه، بتونه ازش نتیجه گیری کنه. پس علاوه بر این که آدم باید این نگاه موشکافانه و تیز بینانه ای داشته باشه، باید یه قدرت تحلیلی هم داشته باشه که بتونه اینا بر اساس یک اصول و ضوابطی تفسیر کنه. اون وقت نوبت میرسه به این که از این داستان عبرت بگیره، نقطه های ضعف و قوتش را ببینه چیه، سعی کنه به اون نقطه های ضعفش مبتلا نشه، نقطه های قوتش رو یاد بگیره، میشه عبرت گرفته. و برای این که حتی از داستان گذشتگان هم چنین استفاده ای رو بکنه، باید از تاریخ صحیح گذشتگان هم اطلاع داشته باشید. پس از اینجا شروع میشه که نگاه ما باید یک نگاه هوشمندانه باشه. بعدش سعی کنیم این داستانی رو که با دقت دیدیم و درک کردیم، این را تحلیل کنیم. بعد بر اساس تحلیلی که کردیم، نکته های عبرت آموزش را استخراج کنیم، پند بگیریم. و برای اینکه توسعه بدیم این معلوماتمون و این عبرت هامون، باید از تجربه های دیگران، حتی تاریخ پیشینیان استفاده کنیم. اگر از تاریخ پیشینیان هم زمینه کردیم، گویا ما یک عمر هزار ساله داشتیم یا چند هزار ساله. میدونید امیرالمومنین صلوات الله علیه یک نامه ای برای امام حسن نوشتن، نامه تاریخی عجیبی. یه وقتی ما شاید 15 سال پیشتر، درست یادم نیست، در همین بیت شریف اون نامه رو میخوندیم و بررسی میکردیم و اینا. تو اون نامه دارن که و این لم اکن امرت و عمر من کان قبلی. برای امام حسن می نویسن، می فهمند هرچند من عمر پیشینیان را نداشتم، یعنی کسانی که 1000 سال پیشتر زندگی می کردن، تا حالا من همراه اونا نبودم، عمر من 1000 سال نیست یا بیشتر، ولی اطلاعاتی که از تاریخ اونا دارم باعثی میشه که گویا من با اینها زندگی کردم و تجربه های زندگی اونا در اختیار منه و حالا من میخوام این تجربه ها را به تو منتقل کنم. این نامه امیرالمومنین به امام حسن. منظورم اینجا که میفرماند گویی این که من عمر پیشینیان را نداشتم، عمر من محدوده، شاید اون نامه را در حدود 60 سالگی نوشتن برای امام حسن بعد از برگشتن از جنگ صفین. با اینکه عمر من همینه، ولی اطلاعی که از تاریخ پیشینیان دارم من را جوری کرده که گویا 1000 سال با اونا زندگی کردم و تجربه های اونا را در اختیار کردم. پس ما اگر از تاریخ گذشتگان درست اطلاع داشته باشیم، اون بخش هایی که عبرت آموز است میتونه در رفتار ما اثر بگذاریم، پند بگیریم ازش. گویا عمر 1000 ساله و چند 1000 ساله کردیم اگه درست عبرت بگیریم، این غنیمت بزرگی. آدم یه عمر کوتاهی داشته اما تجربه چند 1000 ساله داشته باشی، خیلی غنیمت بزرگی. پس این مراحل رو باید بگذاریم. حالا با توجه به این توضیحات برگردیم عبارت نهج البلاغه را مرور کنیم. می‌فرماید ولی یقین و منها علا اربعت شعب، ایمان 4 ستون محافظ داشت. یکی صبر بود که توضیح دادیم 4 شعبه داشت، دومیش یقین است، یقین هم 4 شعبه. تبصرت الفتنه، فتنه یعنی تیزهوشی، زیرکی. کسی که زیرک باشه، این زیرکی باعث میشه که بینش عمیقی نسبت به قضایا پیدا بکنه، سرسری نگاه نکنه. آدم های کودن هم تو نگاه میکنن چیز حالیشون نیست، اما اونایی که تیز بین هستن هر حادثه رو با دقت بررسی میکنه. این تیز هوشیشون، فطانتشون باعث میشه که یک نوع بصیرت خاصی پیدا کنن. تبصرت الفتنه، بینشی که ناشی از تیزهوشی و زیرکی است، این یک عنصری است که دخالت داره در یقین. یعنی کسانی میتونن چنین یقینی پیدا کنن که از چنین هوشی و چنین نگاهی برخوردار باشه. خب بعد از این که آدم نظر تیز بینانه به حوادث روزگار داشت، بعدش چی؟ بعد احتیاج داره به اینکه این حادثه را تفسیر کنه. ما خیلی سایی رو که میگیم دیدم، شنیدم، اینها در حقیقت خودمون رو ندیدیم. ما تفسیری است که ما از حادثه میکنیم. حالا اینا تو روانشناسی مراحلی ذکر کردن و اینا، ما که اهلش نیستیم، ما این سایی شنیدیم که مسئله خلاصه تفسیر دیدنی ها یه مسئله دیگری است، غیر از خود اصل دیدنی. پس بعد از اینکه حادثه ای را آدم دقیقا درک کرد و سطحی ازش نگذشت، باید بتونه تحلیل کنه. این تحلیل اگر بر اساس اصول و ضوابط صحیحی باشد، امیرالمومنین در اساس فهمی که ما داریم از این عبارت تعبیر می‌فرماید تأول الحکمه. تأول یعنی تفسیر و تحلیل، همین که امروز ما میگیم تحلیل سیاسی، یکی از تعبیراتی در عربی در اینجا کار میره همین تعبیر تأویل و تأوله، هر دوش هر یک معنا به کار میره. تفسیری که ناشی از حکمت باشه، یعنی بر اساس یک اصول صحیح و عقلایی تفسیر بشه، نه تفسیر دلخواهیه. پس اول ما باید یک بینش هوشمندانه داشته باشیم، بعدش یک تفسیر حکیمانه، تأول الحکمه. بعد از این نوبت میرسه به این که حادثه‌ای که تفسیر شد و نقطه‌های ضعف و قوت اون حادثه، اون جریان روشن شد، ما پند بگیریم. این یه آمادگی مخصوصی میخواد. نوبت میرسه به پند گرفتن، پندی عبرت آموز، موعظت العبره. بعد از این پند گرفتن نوبت میرسه که از تجارب دیگران هم عیناً همین مثل تجارب خودمون استفاده کنیم. و سنت الاولین، یعنی یه منبع بیکرانی برای استفاده از تجارب دیگران در اختیار داریم، اون سرگذشت پیشینیان است. این چهار چیز که به هم زمیمه بشه، اون وقت انسان دارای یک یقینی میشه که بتونه در رفتارش اثری بگذارد که این رفتار موجب تقویت و حفاظت از ایمانش میشه. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.